جلسه 11 بدایت الحکمه 16 مهر 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما وارد مرحله اولا شده بودیم. المرحله الاولا فی کلیات مباحث الوجود. اگه خاطر شریف عزیزان باشه، ما گفتیم که اول یه طرح بحثی بکنیم و این به معنای این بود که یه مقدار گفتگوی مقدماتی با هم دیگه داشته باشیم. خب ما اینجا دیگه مجبوریم یه مقدار خلاصه بحث قبل رو بگیم. خیلی سریع گفته شد که ما در باب ساخت دانش باید نظر داشته باشیم، باید اندیشه داشته باشیم. انسان تو هر حوزه‌ای که اونجا محل زندگیشه و محل حضورشه، از هر پایه‌ای از اشراف برخوردار باشه، توی اون محله اهل‌تره و رهوارتر میتونه اونجا زندگی بکنه و اثرگذار باشه. ما محیط زیستمون دانشه و حتی با تنوعات چهره‌های تخصصی هم که طلبه‌ها دارن، اون بعد دانشی رو نباید تضعیفش کنیم. حالا انشاءالله تو اون بحث‌های سواد تحصیل اونجا در باب اون تیپ شخصیتی معیار گفتیم پژوهشگر، مربی و مبلغ هست. اونجا انشاءالله توضیح میدیم که ما باید یه کاری کنیم پژوهش حذف نشه از زندگی طلبه. یعنی بعد از دوران تحصیل، موقعی که وارد دوران خدمت میشه، پژوهش از برنامهش حذف نشه. این داستانی داره چجوری میشه این کار رو انجام داد. فلزا ما کلن حساسیت نسبت به دانش و ساخت دانش و بحثای از این قبیل انشاءالله باید داشته باشیم. گفته شد که ما یه دسته امور پیرادانشی داریم و پیشادانش، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. منظور از مبادی تصدیقه اصول متعارفه، اصول موضوعه. و لایه سوم هم بنیادهای معرفتی است. مبانی رو اینجا تعریف کردیم، آشنا بودیم با مبانی. منتها گفته شد توی فضای طلبگی با نظریه های مادر ما معمولا خیلی آشنا نیستیم. کلن هم به اختصار داره اینا مطرح میشه و اینجوری هم خوبه که خیلی مختصر گفته بشه، از ما وقت زیادی فعلا نگیره. ما یه ذخیره ادبیاتی داشته باشیم تا بعدها حالا توسعه میدیم. و رویکردها هم اشاره شد. پدیده جالبی که من باش مواجه شدم، اشتهای جلسه بود به این که این بحثا ادامه پیدا کنه و من واقعا حدس نمیزدم اصلا این رو. اینو اصلا یه گوشه از صحبت گذاشته بودم که تونتون من اینو میزنم میریم و بعد بقیه بحث، که اصلا بقیه بحث موندش. لایه چهار رومی که جای توجه داره این توی دانشه. خب این در واقع تلیعه دانشه، داخل دانشه. این قسمت هم توی دانشه. این علامت داره هست دیگه اینجا ها. این هم داخل دانشه، دامنه. مبانی خرد اینجاست. مبانی خرد به این معنی که توی یه مبحثی مبناست، توی یه مبحث مبناست. و همینطور گزاره های تفصیلی که دیگه هست دیگه، توی هر دانشی مفصل گزاره های تفصیلی هم هست. و پنجمین بخش هم امتداده که این از دانش بیرون میفته. کاش که من رنگ اینو تغییر میدادم. این داخل دانشه، پیش دانشه، پس از دانشه. خب این خلاصه بحث. طرح بحث ما بخش الفش این بود، بخش بی هم داشت که من بخش بی رو هم مطرح بکنم. ما توی فلسفه هم اندیشه های بنیادین داریم، یا حالا به حسب اون لایه ها شما قرائت کنیم. لایه بنیادین خاطر شریفتون هست که مبانی رو داشتیم، نظریه های مادر رو داشتیم و فراتر از این رویکرد رو هم داشتیم. خب یه سری بحث ها هستن پارادایم سازن، بستر نظری سازن، بفرمایید همون رویکرد سازن. اینجا الان معطل نشیم. یه جمله از شهید مطهری من بخونم براتون. یک رشته مسائل به نام مسائل وجود است که حکمای اسلامی در دوره‌های اخیر در فلسفه باز کردند و با اهتمام زیاد به بحث و تحقیق در اطراف مسائل آن پرداختند و این طبقه از حکما این مبحث را اساسی ترین مباحث فلسفه به شمار آورده اند. چرا؟ زیرا به عقیده آنها اصول و قواعد اصلی فلسفه که به منزله مفتاح حل، کلید گشایش، مفتاح حل، مفتاح حل سایر مسائل فلسفی است، در اینجا به دست میاد. اینجاها ابزار میدن دستتون از جنس کلید. و در سایر مباحث با داشتن این مفتاح ها میتوان توفیق حاصل کرد و نتایج قطعی به دست آورد. خب چرا من اینقدر معطل شدم؟ به خاطر اینکه چیزی که میخوایم بخونیم ضریب داره. به خاطر این دارم معطلتون میکنم. و الا همجور شروع میکردیم ورق زدن و سطر به سطر میخوندیم و میرفتیم جلو. نوبت به اینم میرسه ها، یه جاهایی از فلسفه هست اصلا دیگه معطلتون نمی کنم خیلی، یه خورده به اصطلاح اونجاها ما سریعتر میتونیم بریم، اما اینجاها مجبورم معطلتون کنم به خاطر اینکه بالاخره هم کتاب داره شروع میشه و هم چه شروعی، یعنی همینجا تموم میشه، یعنی نگاه فلسفی همین تو همین شروعه بسته میشه.
در دوره اخیر مسائل
وجود، مسائل فلسفه نبود. خب همین الان یه خورده اینو میخوام توضیح بدم. تاریخچه از شود که ببینید بحثای فلسفی همیشه بوده، بحثای فلسفی همیشه بوده، از قبل از یونان هم بوده دیگه. حال نمیدونم توی تاریخ فلسفه اینا رو حتما دارید گفتگو میکنید، دارید استفاده میکنید. از قبل از یونان هم بوده، حالا اون شکل و شمایل و اون سیاق و اون نظم یافتگی های مثلا مباحثات یونانی خب شد نبوده، یه مقداری اندیشه ها سهل‌تر بوده قبلا، ولی بالاخره تفسیر جهان هستی بوده و تأملات فلسفی شبه فلسفی بوده. توی یونان خب به جهاتی این رونق بیشتری پیدا کرد، سختگیری‌های زیادی به خودش دید، فلذا در اطراف وجود بحث می‌کردن. منتها توی فلسفه اسلامی یه سری بحثا هست به نام مسائل وجود اساسا خوانده میشه. اینو توی فصل جداگانه جا میدن و بحثای ویژه تری دربارش صورت میگیره. ما الان درباره این میخوایم صحبت کنیم که اینها توی اون تراث یونانی نیست. اینجور بحثایی که الان عنوان چی داد جناب مرحوم علامه؟ فی کلیات مباحث الوجود، درسته؟ یعنی بحثای حسی شناسی هست، اما یه سری بحثا هستش توی هستی شناسی بحثای کلی محسوب میشه. یعنی مثلا بحث علیت جزء بحثای کلی است درباره جهان هستی، درسته؟ ولی این دسته از بحثا از علیت هم جلوتر زده، یعنی یه سری بحثایی است که انگار به حق وجود با لحاظ وجود داره میخوره و شبیه اصول متعارفه میشه تو بقیه چیز، تو بقیه فلسفه. به خاطر اینه که حالا این توضیحات فعلا برای این قسمت از صحبت کافیه، بله خب بیشتر ان شاءالله آشنا میشیم. امروز اصلا کار ما همینه، امروز میخوایم مباحث اصلا یه نگاهی بهش بندازیم.
پس این مرحله اول که گفته
بقیه این مرحله ها همش احکام کلیه. بله موضوع گفتیم چیه؟ خب همین رو دارم میگم، من زور دارم میزنم همینو بگم، یعنی کلا امروز میخوام زور بزنم اینو بگم، کلا تلاش امروز من همینه که مشخص بشه در مرحله اولا که عنوان داد فی کلیات مباحث الوضوء چی رو میخواد بحث بکنه. شما آقا ما که گفتیم ما تسلیم قبول کردیم دیگه، موضوع هول موجود به ما هو، ما قبول کردیم کل فلسفتون اینه انشالله. خب اینم که قبول کردیم دیگه، میگم نه ببین یه سری بحثا داریم اینا کلیات مباحث وجوده. خب ما الان اینکه اینقدر هی آیست آیست دارم میارمتون جلو، میخوام ببینید این رو که این مرحله اولا خب چه فرقی داره با بقیه مراحل. خب سوال عزیزمون هم این بود که خب مگه اینجور بحثا نمی کردن فلسفه یونان؟ چرا؟ یعنی بحثای فلسفی می کردن، بحثای فلسفی می کردن، ولی این دست از مباحث جز به توجهات عالم اسلامی است. به تدریج اینجور بحثای دیده شد توی عالم اسلامی دیده شد و به اصطلاح نظر صاحب نظران رو جلب کرد، تا اینکه به صورت جدی ترین و اساسی ترین مسائل فلسفی در اومد. به تعبیر این جزء رویش های فلسفه در بله در دوران اسلامی است. این جزء رویش های مباحثات فلسفی در قلمرو فکر و فرهنگ اسلامی است. خب این مباحث سرنوشت فلسفه رو دست خودشون گرفتن که امروز ما انشالله یه وقت خوبی میذاریم و به اینا نگاه میکنیم. منشأ این بحثا چیه؟ همونطور که گفته شد اینا همه مکاتب فلسفی بحث میکردن این رو، منتها اینجور بحثا بیش از اون که با منابع یونانی و حتی غیر یونانی ارتباط داشته باشه، از یک طرف ریشه در تأملات متکلمین داشت. متکلمین هی نقاش میکردن، هی حساسیت به هر میدادن، آیست آیست یه دسته از بحثا رشد کرد و بالا اومد. از یک طرف دیگه هم ریشه در عقاید و افکار عرفا داشت. عرفا هم کلن به وجود خیلی علاقه نشون میدن، فی الوجود و انه هو الحق، بحثای وجود. حتی جالبه تعابیر اصالت وجود و اینا هم دارن، اصالت وجود هم دارن، ولی کلن اونا آنتنشون یه جای دیگه افتاده و اصالت وجود که میگن معناش یه خورده فرق میکنه، ولی خب ظاهر داستانی که نگاه میکنه ببینید خیلی شبیه بحثای صدراییه.
منشأ اندیشه های
بنیادین یا منشأ بحثای پارادایم ساز؟ همینا دیگه، اندیشه های بنیادین و پارادایم ساز توی فلسفه، تو فلسفه ای ما جان ندیگه، ما همینا رو داریم میگیم. ابی نداره. خب عنوان کلیش چی بود؟ نه عنوان کلیه هم مبانی هم نظریه های مادر هم بحث های روی کردی رو عنوان کلیش رو چی دادیم؟ پی و اندیشه های بنیادین دادیم دیگه، درسته؟ از این جهت در واقع تفاوتی ندارن. اندیشه های بنیادین رو نگید اینو بگید، یا اینو نمیخواید با دقت بگید بگید. خب ما یه دسته بحثا داریم که توی فلسفه اندیشه مادره، اندیشه بنیادینه. خب این بحثا درست توسط عرفا مطرح می شد ولی با سختگیری های بحثی و ذهنی کمتری. این موقع که دست فلاسفه افتادیه شور و رمق و یه فضای در واقع پر تکلف به معنای مثبت بهش دادن و خیلی علمی تر شد، بحثا خیلی علمی تر شد. خب بله ببینید نکته ای که هست این قوتوری این هاست توی باطن و اعراض از هر آنچه که تعیناته و ظاهره و اینها، اینها رو خیلی اهل وجود کرد تا اهل نمود. دقت میکنی؟ اینا خیلی اهل وجود شدن تا ماهیت، و این قشنگ توی سلیقه ذهنشون، تو گرایش هاشون، اینها خیلی مشهود در واقع شد. اما توی فلسفه اروپا شما این رو میبینید که این دسته از مباحث نیست. بحثای یونانی هست ها، منتها این دست مباحث نیست. چرا؟ اینا فلسفه یونان رو ما یه بار ازشون گرفتیم، اینا رفتن تو دوران تاریکی، بعد که از خواب چند صد ساله بیدار شدن، بعد اومدن دو مرتبه از ما گرفتن. اون موقع که از ما گرفتن، ما هنوز اینا رو تولید نکرده بودیم. اون موقع که دو مرتبه اینا رو از ما تحویل گرفتن، اینجور بحثا هنوز توش نبود، و اینا گرفتن، بعد دو مرتبه ارتباط قطع کردن. ما در دامن به اصطلاح حیات اسلامی و فکر و فرهنگ اسلامی آیسته‌آیسته این رویش ها رو داشتیم. فلذا شما میبینید که غرب خیلی با اینجور بحثا تماس و برخورد نداشته، توش نیست. خب المرحلت الاولا فی کلیات مباحث الوجود و فیها اثناعشر فصل. این اسلاید ها که الان آماده شده و ارائه میشه، من خدمتون عرض بکنم، چون دیروز دوستان تذکر خوب و فنی دادن، تذکر فنی بود و باعث شد همینجا بعد جلسه یک کوچولوی مباحثه تکنولوژی آموزشی فیسکلی داشتیم، خیلی کوچولو، که اسلاید ها میتونه مزاحم فکر و تربیت فلسفی باشه و به اصطلاح این تلاشی که داره میشه مثلا یه خورده از دست بره. ببینید راستش الان این سومین الگوی تدریس بدایه است که بنده دارم تجربه میکنم. یه الگویی رو بنده معتقدم اون وقت زیاد میخواد، الگو باید من کلن اونجوری کلن بدایه تدریس کردم، یه الگوی دیگه هم الگوی یه خورده هم شبیه چیز بوده اونجوری ارائه کردیم. این الگو رو هم با یه تحلیل هایی بهش رسیدم، دوستان هم یه مددی بدن ما تجربهش بکنیم، تجربه بکنیم، به خصوص چون فلسفه است من موافقم حساس باید باشن همه دوستان، چون یه اتفاقی میخواییم بیفته بیش از این که یه مش گزاره جمع بکنیم، یه اتفاقی میخواییم بیفته. خب من کاملا موافقم با این که دوستان حساسیت نشون بدن، منتها دائم من دارم فکر میکنم، دائم دارم فکر میکنم ببینم که اتفاق خوبی داره میفته. خیلی علاقه دارم که جلسه رو به اون الگوی شماره یک نزدیک کنم، هر چقدر که میشه به اون نزدیک کنم. حالا فرصت بشه انشاءالله میگم خدمت. ما قرارم این باشه تا انتهای مرحله اولا رو فعلا با این مدل بریم، اسلاید آماده بکنم و هی تغییر بدم. حالا یه چیزایی دارم متوجه میشم که مثلا یه مدل های ارائه رو یه خود باید تغییر بدم، چون نکته هایی که دوستان گفتن نکته های خوبی بود انصافا، معلوم وقتتون نمیگیره. فلذا دوستان هم تأمل بکنن و بنده استفاده میکنم. اگر جلسه مسئول یا دبیری داره مطالب، اگر به دبیر جلسه برسونن، به خصوص اگر نوشته شده باشه، من همه رو با دقت میکنم، یعنی الان به شدت اشتها دارم نکته های تکنولوژی آموزشی بفرمایید، من با اشتها روش فکر میکنم. حتی این عزیزان که دیروز تذکر دادن، دیشب من یه جلسه گرفتم با یه تعدادی از اساتید بدایه، جلسه گرفتم موضوع رو مطرح کردم، بعد اونام خیلی بحث کردن، خیلی و خیلی باعث استفاده شد و باعث خیر شد. ذهن بنده الان کاملا درگیره عزیزا، اینو بدونن، یا همینجوری یه اسلاید آماده نمیشه دیگه، میایم اینجا تاخ 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 میزنیم و خلاص. کاملا ذهنم درگیره، کلا هم احساس وظیفه میکنیم که ما روش‌های تدریس فلسفه رو باید ارتقا بدیم. حالا یه مدتی که خب ما یه خود دست و بالمون بسته بود و محدود بودیم، نمیتونستیم وقت بگذاریم برای طلبه‌ها، ولی حالا که مقدوراتی خود بیشتر شده باید خوب وقت بذاریم. کلیات مباحث وجود دوازده فصل ایشون براش در نظر گرفته. یه سوال کلی اینو خیلی تیز و سریع جواب بدید. اما شما منتظر چه بحثی هستی؟ مثلا چی بگیم خوبه؟
اثبات خدا
دیگه؟ چی؟ تعریف وجود اینجا بیا. ببین اون چیزایی که تو کتاب خوندی خدا وکیلی بذار کنار دیگه. نه خود از خودت دارم میپرسم. ای ببین خدا چی بود اون فهرست؟ دیدم فهرست بدایت. نه ولش کن اونو. نه خیلی طبیعی داریم حرف میزنیم. خب این خوبه ها. یه کوچولو یه چیزی یه آدرسی بده یه چیزی بگو. الان فکر میکنید که درسته اینایی که چیستی وجود موجود چی چیه اصلا؟ هست یعنی چی؟ خوبه الان تو مرحله اولا ایشون گفته کلیات مباحث وجود. خب مسائل علم فلسفه رو بگه، کل فلسفه رو بگه.
نه وجود همه چیزی که توی علوم اینطوری داشت که از اول مسائل شروع می‌کنه، اما مورد داریم مسئله اول رو بگه.
نه بابا اصلا بدیهیات دارید میگید شما. کلیات چیه؟ منتظر چه جور مباحثی هستید؟ ببخشید من باز تکرارم. خب نه عیبی نداره، اشکال نداره. دارید میگید خب منم استفاده می‌کنم.
مباحث عقلی.
روش وجود شناسی. خب بریم جلو. ساختار مرحله اول بدایه. خوب دقت کنید ببینید مشتری هستید یا نه. 12 تا فصل. فصل اولش فی بداهت مفهوم الوجود. ظاهرا منتظرش نبودید تو بحثی که شما گفتید نبود. یکی از بحثایشون درباره بداهت مفهوم وجوده. شاید بگید ما همینو می‌خواستم بگم. خب چرا نگفتید؟ درسته. یه چیزی رو یاد بگیرید. ببینید من واقعش امروز وقت ندارم بلا یه چیز رو توضیح میدادم. کلن یکی از کارهایی که وظیفه بنده است توی جلسه انجام بدم الان بدون توضیح میگم بهتون یاد بدم استشمامهاتون رو جدی بگیرید. خب الان فقط عنوانش رو بشنوید بعدن توضیح میدم، بعد تو روش خود من باید بتونم اینو پیاده کنم. شما یاد بگیرید استشمامهاتون رو جدی بگیرید. یه موقعی براتون توضیح میدم که اصلا با همین استشمام ها شما مجتهد میشید. فکر نکنید یا حالا یه چیزی نه یا حالا یه چیزی نداریم. اسمش استشمامه. یه دفعه یه که یه دونه ماهی چیز نمیگیری که ماهی تون نمیگیری که خب احساس میکنی یه انگار یه سایه رد شد. مثلا اولش اینجوریه. خب استشمام هاتون رو جدی بگیرید. خیلی جدی شد اینقدر دیگه نگفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه نمیره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب صل
جهان. خب فی بداهت مفهوم الوجود فصل اول، اون تذکر روش شناختی رو هم عرض کردم خدمتون. اینا جزو اون هم جزو سواد تحصیل هم جزو سواد تدریس. الفصل ثانی فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. فعلا من توضیح نمیدم. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیت عارض لها. این اصلا به عقل جن نمیرسه شما که انسی. درسته. این هم یکی از سرفصلش. الفصل الرابع ها اینو میشناسیم فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. آره اینو وایس میگفت هیچ کدومتون هم نگفتید. گفتید خب الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه. خب این هم یکی دیگه از بحثایشون. فصل پنجم. بله کدوم چیستی وجود کدومه؟ حالا صبر کنید، فقط نگاه کن، الان فقط نگاه کنید، بعد به این دو مرتبه برمیگردیم. الفصل السادس فی ما یتخصص و بهل وجود. تخصص که میدونید یعنی چی دیگه؟ نه این چیزی که ما میگیم تخصص شما چیه. تخصص یعنی خاص شدن، خاص شدن، تعین یافتن. فی ما یتخصص و به اون ما الوجود. خب عوامل تخصص. الفصل السابع فی احکام الوجود از سلبیه، احکام سلبی وجود. ببینید رنگا داره عوض میشه. الفصل الثامن فی معنا نفس الامر. اگه این واژه تا حال اذیتتون کرده بوده انشالله دخلشو در میاریم توی این فی معنا نفس الامر. الفصل التاسع الشیئیت و تسابق الوجود. شیئیت یعنی چی؟ چیزیت. همین چیز، چیزی که میگی تو فلسفه انشاءالله اینم میخواییم بحث کنیم، پناه برخواییم. الفصل العاشر فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم. تمایز و علیت تو لابلای تو عدمستانش این خبران، لا تمایز ولا علیت فی العدم. الفصل الهادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن. این دیگه چیه؟ معدوم مطلق لا خبر عن. پس این چیه؟ پس چرا خبر داریم؟ الفصل الثانی عشر فامتناع اعادت المعدوم به عینه. خب یه دور خوندید، یه دور مرحله اولا رو خوندید، حالا چند تا سوال اذیت کن. احکام کلی وجود یعنی چی؟ یه بار زور زدید اما موفق نبودید. حالا یه تعبندیش از همه جهات وجود رو بررسی کن. خب یعنی چی؟ مگه بقیهش مربوط به اصل وجود نیست؟
نه، الان مربوط به تعینات وجود
است. گفتن آقایون نمیخوایم بحث کنیم تعینات وجود. بیشتر فکر کن. خب
مربوط به همه موجودات باشه.
همه موجودات. خب ببین حرف ایشون داریم میزنی ها.
ایشون
یعنی تعینات رو شامل نمیشه. ببین سوال حرف از آقایون داریم میگیم. یادتون هست دیگه؟ گفتن وجود خاص رو نمیخوایم بحث کنیم. حتی مرحوم علامه هم گفت. ببخشید این طرف اگه دست بلند کردن شما بفهمید.
جنبه خاصی از وجود نیست، خاصی از وجود رو نمیخواد بحث کنیم.
خب چیزی میمونه واسه بحث کردن؟ همین که هست. آره؟ احکام بودن. برادرمون ترجمه کرد به فارسی برای اینکه بتونیم باهاش ارتباط بگیریم. احکام بودن. خب این زرنگیایی که شما دارید دیگه، ما هم گرفتار شما طلبایی. بله احکام فراگیر. به اینا خیلی اشکالی نداره، شما هم بگید آخرین نفر. خوبه ها، اشکالی نداره اینا که دارید میگید. چیزی هم حس میکنید یا نه؟ ببین یه خودم بی‌انصافیه ها، میگید آخه یه چیز نگفتی هنوز که دارید اینقدر توقع دارید. ولی میخوام همون میگم، میخوام آتش ایجاد بشه. سال بعدی فهرست مباحث و مسائل مربوط به احکام کلی وجود کدامه؟ اصلا اینو ول کنید، اذیتتون نمیکنه. آیا این شروع هر دیدید دیگه چه جوری بود؟ آره اجمالا یادتونه دیگه اون 12 تا رو خون. این شروع بر اساس فلسفه صدراییه، یعنی یه غیر صدرایی اگه میشه مثلا بر ما بدایت الحکمه می نوشتم واقعا همین جوری شروع می کرد، با این مسئله ها شروع می کرد، فی بداهت مفهوم الوجود مثلا. این شروع بر اساس فلسفه صدراییه یا فلسفه اساسا اینطوری شروع میشه دیگه؟ درسته؟ خب اینم سوال بدی نیست. 50-50 یعنی سوال ها، همین سوال هاست پاسخ، ولی میره به سمت به اصطلاح اون مکتبی که شخص داره. آیا این دستبندی بر اساس فلسفه صدرایی است؟ اون 12 تایی که مطرح شد، آیا یا اصلا این که کلیات مباحث وجود بعد بقیه، آیا این دستبندی بر اساس فلسفه صدرایی است؟ ببین فعلا توقعات زیادیه ها من اینو از شما داشته باشم، ولی میخوام با سوال برخورد کنی، اشکالی که نداره که. آیا سوال هایی که مطرح شده سوال های مشهور فلسفی است یا مثلا سلیقه مرحوم علامه است؟ اینا سوال‌های مشهور فلسفی است. بحث از موجود به ماهو و موجود تنها شامل همین بحث است یا بحث‌های دیگه هم واقعا همینه؟ یعنی خب این بحثایی که اینجا مطرح شد بحث‌های دیگه هم بنا بود همین باشه دیگه. پس از با عنوان موجود به ما هو و موجود ما بحث کلیات مباحث وجود رو نمیتونیم دستبندی کنیم، چون کل فلسفه بناست اینطوری باشه. یه چیزی قیدی چیزی باید بیاد وسط که ما بتونیم بگیم که این بحثا فرق میکنه با بقیه بحثای فلسفی که همشون بناست بحث از موجود به ما هو و موجود باشه. حالا بریم سراغ اون دستبندیه ببینیم که اون چجوری بوده، چه در واقع سنخهای از بحث آورده بود ایشون توی مرحله اولا. ساید
تجربه
فهمید
ما کتاب فلسفه دیگر رو
می‌دونید
چجوری شروع کردن
دیگه؟ حالا اینا دیگه من گاهی واقعا الان فعلا خیلی مسلط نیستم، یعنی شاید خورد یه خورده خود این پاورپوینت خیلی از من وقت میگیره، بعضی از این هوشیاری‌ها کم میشه. یه خورده من مسلط‌تر بشم شاید بتونم یه گراهای اینجوری بدم که مثلا بچه‌ها فعلا برید اینم نگاه کنید برای جلسه فردا خوبه. اصلا جورای دیگه می‌خواستیم شروع کنیم ولی دیدیم نمیرسه. الان وقتا رو یه سری چیزا داره می‌خوره. خب دو مرتبه نگاه کنید عزیزان. ساختار مرحله اول، یه سری بحثا جنبه تمهیدی داره. فی بداهت مفهوم الوجود و اینا. از ذهن شروع کرده مرحوم علامه، حالا یا میپسندید یا نه، الان بحثشو نمیکنم. ایشون از ذهن شروع کرده، تو ذهن چشش رو باز کرده، چی دیده؟ یه مفهوم اونجا اون تو دیده. این مفهوم چی چیه؟ مفهوم وجوده. گفته بسم الله از همینجا شروع کنیم، همین رو بگی بررسی کن. خب این مفهوم بدیهی است یا خیر؟ از همونجا شروع کرده. عام‌ترین مفهوم رو، مفهوم زیاد بوده تو ذهن، عام‌ترین مفهوم رو گرفته، مفهوم وجود رو گرفته دستش. بعد احساس میکنه بدیهی این، احساس میکنه مشترک مفهومی است و از ماهیت هم جداست. ماهیت یه مفهوم دیگه است اصلا. میگید خب معلومه دیگه ماهیت یه مفهوم دیگه است. سیب یه مفهومه، وجودش یه مفهوم دیگه، این که معلومه که. خب آخه یه بحثا اینجا هستش که دیگه بعضی هم میگن نه اتفاقا معلومم نیست، اینا یکیه، مفهومش یکیه، بحث معنا نیست. اصلا فیلسوف بحثای لفظی نداره، کلا مفهوم میکنه، بحث لفظی نداره. حالا اینو بعدا توضیح میده. خب دسته دیگر بحثاییه که بحثای به شدت رکنیست توی فلسفه و بیشتر روکرد سازه. خب همین فصل چهارم، فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، اینو انشالله حالا توضیح میدیم خدمتتون. خب دیگه اینو میدونید که جزء بحثای مادر ظاهرن توی فلسفه صدرا، این انشاءالله اینجا میستیم و یه خورده دربارش تعامل میکنیم. رکنی ترین بحث فلسفه صدراست، یک رویکرد فلسفی نوین رو میتونه رقم بزنه، نگاه وجودی به هستی. اگر الان هم ابهام داره اشکالی نداره، طبیعیه. انشاءالله داخل خود بحث که شدیم باید به این افق و آستانه ذهن دوستان بتونه نزدیک بشه، بتونن احساس کنن که جناب ملا صدرا یه رویکرد هستی شناسانه ارائه کرد، نه یه مبحث گردن کلفت، نه صرفا این نیست، یه رویکرد متفاوت ارائه میکنه. حتی تا حدی تأمین میشه، بعضی ها چند تا کتاب فلسفی میخونن تا قضیه براشون خیس میخوره که فلسفه وجودی یعنی چی. واقعا هم طول میکشه. فصل پنجم، فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه. در واقع بعد از اصالت وجود فیلسوف با کثرت مواجه میشه. همراهید با من یه دور مرحله اولا رو داریم میخونیم با هم، یه دور، ولی یه کره سرشیر گرفتید، سرشیر داریم میگیریم، اون روشو داریم میخوریم. میگفت که نمیذارن استادم، استاد نمیذاره بخوره ولی لیست میزنم، این رو داریم لیست میزنیم یه دور کل این شیرینی ها رو. خب کثرت، فیلسوف با کثرت مواجه میشه، میگید چرا؟ خب اولا کثرت یه واقعیتیه، بعدم حالا صبر کنید بذارید اصالت وجود رو بخونید، بعد ببینید چه بلایی سرتون میاد. به شدت وحدتی میشید، خب به شدت وحدتی میشید. بعد بگیم بابا کثرت واقعیت داره آخه، آقای فیلسوف تئوری ارائه کن، واسه کثرت تئوری ارائه کن، مجبور میشی بیفتی تو تئوری کثرت، باید تئوری بدی. و صدرا تئوری داده اینجا درباره کثرت. الفصل السادس،
کثرت وجوده،
همین کثرت که دارید میبینید فعلا اصلا قضاوت نمیکنه، کثرت به تعبیری وجودات خاص دارید میبینید دیگه، انکار که نمیتونید بکنید.
موجودات خاص
اشکالی نداره، اشکالی نداره. دوستان زود خسته میشن و با اینا رفیق نشن. خب الفصل السادس، فی ما یتخصص و بهل وجود. هی خاص 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 کردیم، میگیم با بر اساس دیگه ذهن من الان اصالت وجودیه، کثرت هم که خب نمیتونه انکار بکنیم، بالاخره واقعیت داره اینا. آقا این چی جوری میشه این تخصص وجود خاص چجوری داره درست میشه؟ خب ادامه چیه؟ ملحق به فصل پنجم، این ادامه همون بحثه، حالا یه سری شیل پیله و خورده ریزم اینجا داره، حالا انشالله داخل خود فصل شدیم دیگه میخونیم اینا رو. کلن هوشمندانه است، یعنی یه خورده سر و صدا نداره، من هم علامه گاهی سخت میشه فهمید که آخه اینو از چی آوردی و اینا، ولی ما از طرفشون سر صدا میکنیم، ان شاءالله معلوم میشه که نه اینا خیلی دقیق و سنجیده است. الفصل السادس، فی احکام الوجود از سلبیه. درسته؟ مصداقی از کلی ترین احکام وجوده. خیلی جالبه، مثلا شما میگید که اه من اینا رو منتظرش بودم، یه چند تا، نمیدونم 3 تا یا 4 تا 5 تا از احکام سلبی وجود رو میگه. خب میگید که اه جالبه، آره من منتظر همین بحثا بودم، مربوط به هیچ وجود خاصی نیست، احکام کلی وجود ولی احکام سلبی وجود، وجود این نیست اون نیست. خب حالا انشالله میخونیم. این شد بحثای رکنی و رویکردی. خب تا فصل هفتم رفتیم، فصل بعدی چیه؟ توسعه نگاه وجودیه. خوب دقت کنید عزیزان، اینجا چیزی که من دارم نشون میدم چیزی نمیبینید، خب ولی یه بار بشنوید حداقل. انشاءالله تو خود بحث که وارد شدیم اونجا دیگه من باید یه خورده سر صدا را بندازم. الفصل الثامن، فی معنا نفس الامر. آدم احساس میکنه که خب دیگه حالا ادبیات شد، ترمینولوژی فلسفی اصطلاح شناسی، فی معنا نفس الامر، واژه نفس الامر رو می‌خوایم معنا کنیم. اصلا اینجوری نیست، بس فلسفیه، بحث فلسفیه. خب اینجا توان توصیف وجود شما رو میخوان بالا ببرن، اصلا باور نمی کنید. یعنی اینجا یه بحثی مطرح میشه تا مدت ها اصلا قبول نمی کنید، تا مدت ها کچ خلقی می کنید، اصلا قبول نمی کنید. میگه همون اصالت وجودتون قبول کردیم زیادیتونه، ولی اینجا میخوان توسعه بدن تو مفهوم وجود و یه کاری میخوان با ذهن شما بکنن، مقاومت میکنید تا یه مدتی.
زیل هم واسه وجودی واسه واسه کرد.
بله.
همونجا
خب دیگه عرض کردم اونجا فعلا قضیه رو میماسونه، بعد میگه حالا خب با وجود اصالت وجود اینا که حل شد، حالا تو مفهوم وجود میخوایم یه توسعه بدیم، طبیعیش همینه دیگه، اونا حل کرد. بعد میگید که خب این جزء کلیات مباحث وجوده، آره خب اینو بریم کجا بذاریمش؟ تو الیت بریم بحث کنیم؟ همینجاست جاش دیگه، همینجاست جاش. عبارتش گول زنه که فی معنا نفس الامر و اینها. حالا انشاءالله بهتون میگیم چرا این واژه انتخاب شده. افزایش توان توصیف وجود، اینجا در واقع نگاهی در باب انحاء وجود و آیون، گاهی میگن تقرر، گاهی میگن تحقق، گاهی میگن تثبت، گاهی میگن ثبوت. این تفنن در تعبیر از وجود هم حکمتی داره، همش هم یه معنا داره. نگاهی در باب انحاء وجود و تقرر اینجا به شما میبخشند. خیلیاتون نمیگیرید، من از همین الان بگم خیلیاتون این نگاه رو تحویل نمیگیرید، میمونه چند بار تو شک میکنید نمیدونم فلان اینها، بعد چند تا حادثه شاید پیش بیاد براتون، بعد بتونید یواش یواش قبولش کنید. الفصل و تاسه اشیئیت و تساوی الوجود، چیزیت مساوی با وجوده. آدم احساس می‌کنه خب زنگ تفریح رسیدیم. نه واقعا اینجوری نیست. چیز، همین چیزی که میگید فلسفه تعویلش گرفتن، میگن چیز، میگن چیز که ما میگیم یعنی چی؟ خب یه چیزیه. خب اینو فیلسوف میگه که یعنی الان یه چیز فلسفی گفتم، یه چیزیه، ما فکر نمی‌کنیم اینقدر مهم باشه. نفی نگاه‌های سست به انحاء وجود و تقرر، اینجا اتفاق اصلی اینه. یه سری نگاه های سستی به انحاء وجود و تقرر وجود داره، میبینن حالا که توسعه در مفهوم وجود و اینا، یه سری توسعه هایی هم میخوان بعضی ها بدن، جلوشو میگیره مرحوم علامه، میگه اینا رو قبول نداریم، اینا درست نیست. خب نمیخوام بگم دیگه، حالا مثلا بین وجود و عدم یه مرحله قائل شدن، حال یا مثلا ثبوت قائل شدن یا کسب یا چیزایی بساطی، یه سری ایده ها و نظریات هست، یکی یکی همینا مرحوم علامه برمی‌داره توی قایق می‌ندازه بیرون، میگه این نی، این از ما نی، از ما نی، از ما نی. خب خوبه دیگه، خوبه دیگه، هنوز توی اون سیاقی بحث‌های کلی وجود. الفصل آشن فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم، مباحثی درباره عدم، عدم نقطه مقابل، شاید متعی چی گفت؟ نقطه مقابل وجود دو تا چیز است، عدم و ماهیت. چون جوری گفت، گفت فلسفه به این جور بحثا میپرد، ماهیت توی نمیدونم مرحله چندمه، به جهت چیز تو عرض وجود، یعنی چی؟ به یه معنا کاملا درست دارید میگید، دو تا مفهوم داریم که اینا ادعای این دارن حقیقت این الواقعیت رو دارن بیان میکنن، ما اینو تو اصالت وجود توضیح میدیم. خب وجود و ماهیت. عدم چی؟ عدم، عدم نقطه مقابل این وجوده، نقطه مقابل وجوده. خب بله، آره دیگه، مباحثی درباره عدم دیگه، احسن. خب همینه دیگه، میگم منم داشتم به همین فکر میکردم، میگفت رفته بود تو باغ خیار داشت میدوزی، ریخته بود تو دامنش، صاحبش اومد گفتش که عمو جون اینجا باغ منه، گفتش که آره آره باغ شماست و من خبر دارم، من میدونم و اینا. گفت خب خیارا رو برچی کندی؟ گفت راستش من هم داشتم به این فکر میکردم. خب ما همونجا میخواییم به این فکر کنیم دیگه، آخه یعنی چی آقا عدم رو گرفتید دارید میذارید تو سبد وجود و اینا؟ اونجا توضیح داده میشه که این احکام عدم رو برچی داری بررسی میکنیم. میگفت جهنم رو خرید، بعد اومد گفتش که رفته بود کلیسا، دید که دارن بهش میفروشن و اینا، گفت که جهنم چند؟ گفتن تو هم عقل داری؟ گفت چند؟ دستتون که میرسه دیگه، بفروشید جهنمو. گفتن باشه، فروختیم. مثلا یه زمین بزرگی داشت، اینو داد به این کشیشه. کل جهنم واسه من دیگه. آره من دیگه میتونم کسی رو راه ندم. گفتن آره دیگه. بعد اومد گفتش که دیگه نرید این تو، نمیخواد دیگه برید بهش بخرید، جهنم واسه من هیچ کدوم دونم راه نمیدم توش. خلاصه درباره عدم بحث کنیم، بعد بگیم که آقا اصلا اینجا خاصه اینجا هیچ خبری نیست. فیلسوف بوده. الفصل الهادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنه، نفی امکان بحث از معدوم مطلق. معدوم مطلق یعنی چی؟ عدم. عدم مطلقا عدم. میگه این از کجا پیدا میکنی جون چیزا رو؟ میگه فیلسوفیم میگه بیکاریم. عدم مطلقا عدم. خب لا خبرن. فکر میکنید بحث ساده، آقا اصلا بیام امضا کنم، فی ان المعدوم المطلق لا خبرن، ولی نه، صبر کنید ان شاءالله اونجا گیر میافتید، ببینم ان شاءالله گیر پاش میکنید یا نه. بله
اینجا گفت که نفی امکان بحث از عدم. تو فصل عاشر داریم دقیقاً درباره عدم بحث.
نه فصل عاشر گفت تمایز توی عدم نیست، علیت توی عدم، داره حرف میزنه درباره عدم. بعد میگه اینا عدم های مضافن. خب بعد میگه عدم مطلق، آقا شما که حالا گرم کردی و اینا، حالا یه خوردم درباره عدم مطلق حرف بزن. میگه اصلا من درباره عدم مطلق هیچ حرفی ندارم. میگه درباره وجود مطلقی هم حرف زدی. میگه خب اونجا میشد حرف زد، اینجا اصلا نمیشه، اصلا حرفی نیست اصلا. دقت میکنی؟ خب این جالبه دیگه، خیلی جالبه، عجب. به عدم مطلق میرسه، میگه اصلا هیچ خبری از عدم مطلق نیست.
که لا علیت
الادم،
این عدم عدم مقابل وجود
نیست مگه؟ آره دیگه، عدم مضافه، عدم مضافه. بله بله، این بحثای بالا عدم مضافه. ممنون که دقت میکنم. بخش بعدی چیه؟ بخش تطبیقی است. الفصل الثانی عشر فامتناع اعادت المعدوم به عینه. معدوم رو بخوایم برگردونیم، معدوم رو به عینه بخوایم برگردیم، این ممتنع است. بحث عجیبیه که جزء ثمرات مباحث وجودیه، ولی تقریبا بحث کلیه. در عین اینکه یه بحث کلیه، تلقی های من و شما رو از مرگ و معاد یه ارتقا میده، یه تکون میده به تلقی های بنده و شما درباره مرگ و معاد. جالبه. ولی بحثایی که اونجا میشه توی همین سیاق بحثای کلی وجوده. حالا بحثای بعدی مگه چیه؟ اینا رو میگید بحثای کل. خب بعدش میان درباره وجود ذهنی بحث میکنن، نمیدونم درباره بفرمایید معلول بحث میکنن، درباره اینجور چیزا، درباره علم بحث میکنن. بحثا خاص میشه. میگید خب بنا شد بحث خاص نکنیم. منتها گفتیم نه، ما که اصلا مشکلی نداشتیم که، ما گفتیم بحثت وجودی باشه، درباره وجود خاص هم میتونی بحث بکنی. ما حرفی نداشتیم. اونایی که مشکل دارن اونا برن داستان رو درستش کنن. نه، یه بحثی میکنه. این بحثه یه تأثیر توی اون بحث معاد میذاره. آره نه اصلا ورود نمیکنه شون تو بحث ما. اینجا اینم صفحه یه خب یه سری بحثای وجودی کرده. خب به خاطر وجود میکشه یه سری بحثا تو فضای عدم مطرح میکنه. بله، یعنی به برکت این بحثایی که توی وجود کرد، اون بحثا رو توی عدم میتونه مطرح کنه. خب
چرا
تطبیقی
گفتیم میشه این فصل
دوازده؟ چیه؟ همین تعبیری که عرض کردم دیگه، یعنی مجموع این ذخیره فکری که اینجا به دست آورده رو به کار این میاره، یکی از بحثا رو از گرهش رو باز میکنه. آره مثلا میگه نمیشه تخلل در وجود نداریم، نمیشه یه چیزی باشه یه مدتی از کلن از هستی مرخصش کنه بعد دو مرتبه باشه. مثلا بحثای اینجوری مطرح میکنه، میگه دعوای کی داری حرف میزنی؟ نه دعوای کل وجود داری حرف میزنی. نمیشه این هست 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 دیگه، حالا فعلا بعد حالا دو مرتبه هست. آقا فعلا دیگه نداریم، دو تا وجود میشه. یه سری بحثای اینو حق دیگه. خب اینا جاش هم اینجاست،
بحث کردن دیگه.
خب مرحله اول نهایه رو هم دوست دارید نگاه کنیم؟ خسته نمیشی؟ خب یه خبر خوش بهتون بدم که اون خیلی کوچوله، یعنی به این درازی نیست، 12 تا مرحله نیستش. مثلا این مباحث ایشون حذف کرده، ساختار درونی فصول رو دستکاری کرده. بعضی از این بحثایی که تو این فهرست آورده بود برده ذیل تفریعاتون یتفرع علی مثلا چی فلان، خب فزهرم اما فبانم اما تقدم، درسته؟ اینجوری هی آورده یه سری بحثا رو، مثلا نفس الامر رفته چپونده تو یکی از این چیزا. فلزه اگه میبینید کوچولوه، هم به خاطر این که بعضی از بحثا رو احساس کرد، خب گفتم دیگه، اصلا این دعب مرحوم علامه تو نهایه است، اینو بدونید. یه سری از بحثا رو میگه خب گفتم دیگه، نمیگه ها، میگه تو بدایی گفتم دیگه، نمیگه. یه سری اصلا بحثای خیلی از بحثا رو هم تکرار میکنه ها، ولی یه سری بحثا رو دیگه نمیگه، یعنی حسش اینه که خب تو بدایی گفتیم دیگه بس. حتی یه سری ادله رو نمیاره واسه یه بحث، بحث رو میاره یه سری ادله رو نمیاد. نگاه که میکنیم این ادله رو توی بدایه آورده دیگه، اینجا نمیاره، توی نهایه تکرار نمیکنه، میگه گفتم دیگه تو بدایه گفتم. الفصل اول فی ان الوجود مشترک معنوی، الفصل ثانی فی اصالت الوجود و اعتباریات الماهیه، الفصل ثالث فی ان الوجود حقیقت مشککه، الفصل رابع فی شطر من احکام العدم، چند سطری پاره ای از احکام عدم، تقریبا همون بحثی که اونجا داشتیم. الفصل خامس فی انه لا تکرر فی الوجود، احکام سلبی وجود، اومده اینجا شده الفصل خامس. خب اما شرح کتاب میرسیم دیگه نمیرسیم؟ بله
پنج
تایی که شمردید دقیقا اینا توی سمت ازشون نبود، یعنی جاهای دیگه بحث شده مثلا شکل. اون بالا نگاه کنید، اون بالا نگاه کنید، نهایه رو داریم میگیم،
نهایه است درسته. فلسفه همین دوازده تا مرحله رو داره، چون نهایه همین هست که ما زیاد شده، یعنی فقط بحث علمی شده خورده ارتقا بده، یعنی ساختار و مباحث جدید همش اضافه میشه، مثلا
بحث‌های جدید اضافه میشه، بحث‌ها رو سنگین‌ترش می‌کنه ایشون.
مرحله‌ها بیشتر میشه؟
نه، مرحله همین است. بله بله، بحث‌ها رو سنگین‌تر. اینم خیلی خوبه. خیلی خوبه. این ساخت رو حفظ کرده ایشون.
با توجه به این ساخت می‌تونید چه بندی
چند تا چند بشه. ان دیگه تو همین فضا باید برسونیم دیگه. خب من کاری که می‌خواستم بکنم، میخواستم که یه دور چیزو بخونم، میرسیم؟ یه خوره تحمل کنید فصل من بخونم یه دور، خود فصل متنش کمه دیدید دیگه. الفصل اول فی بداهت مفهوم الوجود، مفهوم الوجود بدیهیون معقولون به نفس ذاته، تقریبا توضیح بدیهیه، معقولون به نفس ذاته، لا یحتاج فیه الى توصیت شیء آخر، تقریبا اینم باز تفسیره، لا یحتاج فیه الى توصیت شیء آخر، من هیچ توضیحی نمیدم برای اینکه تأمل کنید انشالله. فلا معرف له، پس تعریف نداره، معرف نداره، تعریف نمیشه، من حد، تعریف حدی، تعریف اصلی، تعریف حدیه، او رسمه، حتی تعریف رسمی هم نداره. خیلی این جمله سختگیرانه است، اصلا وجود معرف نداره، هیچ که نمیتونه بیاد میگه من اومدم وجود تعریفش کنم، درسته؟ دلیل شما چیه؟ لوجوب کون المعرف، معرف این قاعده منطقیه، باید اجلا و ازهر من المعرف میبود دیگه، یادتونه؟ میگه خب فما اورد فی تعریفهی میگه که خب اصلا ما مفهوم این ابده بدیهیاته، مفهوم وجود هیچ مفهومی نیستش که از این واضح تر باشه بعد بیاد بگه حالا من اومدم اینو واضحش کنم. میگیم خب آخه یه سری تعریف ها اومده درباره وجود، مثل این تعریف الوجود اول موجود به ما هو موجود هو ثابت العین، مثلا تعریف کردم وجودو، یا گفتم الذی یمکن ان یخبر عن، وجودو تعریف کردم. میگید وجود چیه؟ میگه الذی یمکن ان یخبر عن، حالا یکم وجود تعریف. خب این تعریف ها بعد چی میشه؟ خب بعضی آخه آستین بالا زدن یه تعریفی کردن، میگه اینا همه شرح الاسمن، تعریف فلسفه منطقی نیست، اینا شرح الاسمن. مثل این کتابای لغت که می نویسن بلدرچین مثلا پرنده ای که چی پیچی مثلا آره یه مثلا دو خط شرح کنن، مثلا جورش واژه میذارن، مثلا جورش واژه میذارن دون المعرف الحقیقی. این پس دلیل اول شد. خب اما الا انه سیجی، حالا میاد ان الوجود لا جنس له، وجود جنس نداره، فصل نداره، ولا خاصت له، اصلا وجود بسیطه، بسیطه، اجزاء ذاتی نداره، که نه اجزاء ذاتیه، اجزاء ذاتی نداره، ولا خاصت له، آره عرض چیز نداره، لازم نه، عرض لازم نداره، چون ماهیت نداره اصلا. به معنا اهدل کلیات الخمس، اون کلیات خمس رو نداره، جنس، فصل، نوع، بله، عرض خاص، عرض آن. اصلا اینجور توی این وادی نیست، اصلا وجود توی وادی موازیه. ول معرف یترکب منها، معرف تعریف حدی که توی فلسفه خوندیم، اصلا تعریف حدی تعریف ماهوی بود، اصلا چه ربطی به وجود داره؟ گفتش که سگ شما بچه ما رو گاز گرفته، گفت که اولا سگ مهار نیست، بعدم این که من این سگمو همیشه سیرش میکنم، ثانی این که همیشه میبندمش سالسن، راو هم این که اصلا من سگ ندارم. آخرش میگفتی بابا وجود اصلا ما این تعریف ماهویه، اصلا چه ربطی به وجود داره؟ خب با چرا اینقدر اذیت میکنی؟ خب آخرش همینو بگید اولش دیگه. خب
خدا
بله
همین
رو میگن. آره اگر وجود محض بدونیم خداوند متعال رو، همین حرفا رو باید بزنیم دیگه. درباره خداوند متعال میگن اصلا ماهیت نداره، خود درسته ماهیت نداره. فلا معرف للوجود. این تموم شد. چند تا سوال میخواستم بپرسم، این سوال ها بمونه، انشالله اسلایدش رو بهتون میدیم، سوال ها رو نگاه کنید. خود این سوالا یه 4 5 دقیقه وقت میگیره. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قال الامام علی علیه السلام الفکر مرآت صافیه، فکر آینه صاف و بیغشی است. خب کار آینه چیه؟ آینه نشون میده. آینه اگه بیغش باشه قیمتیه. کارش رو ما دوست داریم، میخواییم کارش رو میخواییم. اگه با قش باشه خب معمولا خراب میکنه، اگه بی قش باشه قیمتیه. انسان از آینه برای آراستگی استفاده میکنه، برای آراستگی باید ببینه خودشو، باید بتونه خودشو ببینه. برای دیدن خود میشه از دیگران مدد گرفت، درسته؟ اما یک راه دیگه هم هست، میشه به اندیشه و تفکر هم طمعی داشت که انسان از فکر استفاده بکنه، مثل آینه بتونه ببینه خودشو. به همین واسطه لازمه که برای اون توی برنامه‌های خودمون فضای باز کنیم، یعنی آینه داشته باشیم بتونیم خودمون رو ببینیم. چرا؟ چون به کسی که نمیتونه خودشو ببینه میگن کسی که دچار خود فراموشی است. الا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یه مکانیزم دیگه ای رو هم قرآن ارائه کرده که همین آیه است که تلاوت شد. البته به خود اندیشه هم باید رسیدگی کرد تا بتونه کار آینه ای رو انجام بده. یه صلواتی محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشرف موجودات علزاهی که نه علزاهی که نه. حالا توی کار فلسفی به این برسیم که این دو تا یکی هم، اون بحث دیگه است. ولی الان علزاهی که نه،
اول تر ذهنی و اینا عرض ذاتی حساب میشن، یعنی این موضوع از محمولات و از عوارض ذاتی
وجود
که تقسیم میشه دیگه، عرض ذاتی
اقسام وجودن نه، اما
سلام. Gracias.